سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هشدار نایب اول ولسی جرگه به سرپرستان سه نهاد امنیتی افغانستان: اگر وضعیت بهبود نیابد، اعضای ولسی جرگه به شما رأی نخواهند داد. و دیدار وزیر خارجه آمریکا با همتایان آذری و ارمنیش: درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ همچنان ادامه دارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه. اما اولتر از همه سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
معاونت اول ریاست جمهوری ادعا می کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل موثریت خود را نشان داده است. 9 نفر در اثر انفجار ماین در غزنی جان باختند. پلیس افغانستان می گوید در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته شدند. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ ادامه دادند. مشروع اخبار. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل مؤثریت خود را نشان داده است. رضوان مراد، سخنگوی امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در یک بحث امروز رادیو آزادی گفت که بعد از نشر تصاویر افراد مظنون تحت پایگرد در پایتخت، 18 نفر از این افراد با ارگانهای امنیتی تماس گرفته، خواهان عفو شده یا گفتند که خود را تسلیم می کنند.
امیال بیشتر از 17 نفر از امی لیستی که فقط 24 ساعت پخش شده، نظر سه باور کن 18 نفر تماس گرفته که یا کسیش تسلیم میشه یا کسی میگه که منم معاف کنین، ما باند خود رسوا میکنم.
آقای مراد افزود که این تصاویر طبق برنامه میثاق امنیتی که شامل همکاری مردم با پلیس است، نشر و همه تبعات حقوقی در نظر گرفته شده است. او گفت که اکثریت شهریان کابل از این اقدام پشتیبانی کرده اند. اما حقوقدانان میگویند تشهیر افراد مظنون در قانون پیش بینی نشده و براءت ذمه اصل است. در اثر انفجار ماین در غزنی 9 نفر به شمول 4 زن و 1 سرباز کشته شدند. مقامات میگویند در این انفجار در امتداد شهرهای کابل قندهار در شهر غزنی 3 نفر دیگر زخمی شدند. واحد الله جمعزاده، سخنگوی والی، بر رادیو آزادی گفت که این واقعه حوالی ساعت 10:30 امروز در منطقه کوتل روزه رخ داده است. او افزود که هنگام رسیدن یک موتر هاموی پلیس و موتر تونس غیر نظامیان، ماین توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. او افزود که زخمی ها پلیسانند. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات پلیس افغانستان میگویند در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ضیا ودان، مسئول مطبوعاتی اداره محافظت عامه، طالبان را متهم کرد که خلاف تعهدات خود به پروژه های عامه حمله کردند. اما قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، گزارش های حمله به بند کمال خان را بی اساس خوانده رد کرد. او گفت که یک پوسته بسیار دور افتاده نیروهای دولتی از بند کمال خان از بین برده شده که هیچ ارتباط به این بند ندارد. بند کمال خان در 90 کیلومتری شهر زرنج در ولسوالی چاربرجک موقع دارد. گزارش ها می رساند که 75% کار ساخت این بند تکمیل شده و در آینده نزدیک به آبگیری مهیا خواهد شد. کارشناسان مدیریت آب می گویند با بهره گیری از این بند، جریان آب به ایران طبق معاهده هلمند کنترل و دشت های بایر نیمروز آبیاری خواهد شد. پاکستان میگوید امسال به بیش از 850 محصل افغان بورس‌های تحصیلات عالی داده است. سفارت پاکستان در کابل میگوید تلاش میکند که با روابط دو جانبه با دولت افغانستان این روند را قوی تر سازد. این بورسیه ها شامل تحصیلات در طب، کامپیوتر ساینس، اقتصاد و دیگر رشته ها میباشند. سفارت پاکستان در کابل میگوید این برنامه 11 سال قبل آغاز شده و تا کنون بیش از 3000 محصل افغان با بورسیه کامل در پاکستان تحصیل کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن ادامه دادند. در این حال وزیران خارجه این دو کشور برای حل نزاع دیروز با همتای آمریکایی خود مایک پومپیو در واشنگتن جداگانه ملاقات کردند. وزیر خارجه آمریکا بعد از این ملاقات ها گفت که روی توقف جنگ و مسئولیت غیر نظامیان تمرکز صورت گرفت. در جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ که اواخر ماه گذشته آغاز شد، تاکنون حداقل 1,000 نفر کشته شدند. سودان و اسرائیل روی عادی‌سازی روابط با هم توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این معامله با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته است. به گفته آقای ترامپ، 3 کشور دیگر عربی نیز خواستار معامله صلح با اسرائیلند. و کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید انتخابات پیش از وقت قرار است به تاریخ 10 جنوری برگزار شود. اعلامیه این کمیسیون میگوید این فیصله در یک نشست این کمیسیون اتخاذ شد. از برگزاری انتخابات قبل از وقت در قرقیزستان در حال خبر داده می شود که ناآرامی سیاسی چند هفته پیش در این کشور حکومت را سرنگون و رئیس جمهور سورونبای جینبیکوف را به استعفا وادار ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:06 عصر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. نایب اول ولسی جرگی افغانستان میگوید در واکنش به افزایش ناامنی و تلفات سنگین نظامیان افغان، مسئولان درجه یک امنیتی را به خانه اش فرا خواند و هشدار داد.
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع داخله امنیت دیشب به خانه خود پاسته بودیم و ایر سرشان گفتیم و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره و که صاحبان نخواد برشان رای دادن.
برای جلوگیری از گسترش ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی، حکومت کدام اقدامات را روی دست گیرد؟ این را از یک آگاه امور نظامی پرسیده ایم.
تا که اینا تحرک قویلی از خود نشان نده، حملات درست و منظم و با موقع اجرا نکنه، همان ابتکار میره و طرف مقابل.
امروز روز جهانی مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال است. در افغانستان هم سال حدود 2.5 میلیون طفل از واکسین پولیو محروم میمانند. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی از دیدار وزیر خارجه امریکا با همتایان آذری و ارمنیش و ادامه درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ جزئیات داریم. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
اطفال زیر سن 18 که اگر گای اوقات نظر میتن پدر مادر به نظریاتشان احترام قائل نیست. مادر پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، نایب رئیس ولسی جرگی افغانستان میگوید مقام های درجه یک امنیتی را در مورد گسترش ناامنی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی به خانه اش فراخواند. محمد میرزا کتوازی که در حال ریاست مجلس را هم به عهده دارد بر رادیو آزادی گفت وضعیت جاری امنیتی و تلفات سنگین که در روزهای اخیر به نیروهای امنیتی وارد شده پذیرفتنی نیست. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات طالبان افزایش یافته، اما تاکید میکند که تلفات جنگجویان گروه طالبان بیشتر از تلفات نیروهای امنیتی افغان است. نسیم شفق جزئیات دارد.
نائب اول ولسی جرگه میگوید که در واکنش به افزایش ناامنی و تلفات سنگین نظامیان افغان، مسئولان درجه یک امنیتی را دیشب به خانه اش فراخواند. محمد میرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت که آمار بالای تلفات نظامیان او را سخت نگران کرده و در این مورد با سرپرست های 3 نهاد امنیتی و دفاعی به گونه واضح صحبت کرده است. آقای کتوازی هشدار داده که اگر وضعیت امنیتی و تلفات نیروهای امنیتی به همین منوال ادامه یابد، ولسی جرگه به وزیران پیشنهادی دفاع و داخله و نامزد ریاست امنیتی ملی رأی اعتماد نخواهد داد.
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع و داخله امنیت دیشب به خانه خود خواسته بودیم و ایر سرشان گفتیم که مقرری هایی که از طرف شما میگیره مردمای ناسالیه که به وظایف گماشته میشه و بالاخره روبرو با یک فجایی میشیم و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره کابینه به ولسی جرگه معرفی شدن و که صاحبان نخواد برشان رای دادن.
آقای کتوازی در زمانی که میررحمان رحمانی رئیس مجلس در سفر به پاکستان رفته ریاست مجلس را بر عهده دارد. او افزوده که فساد، ضعف مدیریت، نیروهای خیالی و نرسیدن مواد خوراکی و تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی در خطوط مقدم نبرد از جدیترین چالش ها در برابر این نیروها است. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت نیروهای خیالی در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد. او تاکید کرد که اصلاحات جدی در این زمینه به اجرا گذاشته شده است. در همین حال تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع میگوید که روند صلح روحیه و انگیزه نیروهای امنیتی را متاثر کرده و نیروهای دفاعی و امنیتی به صورت درست رهبری نمی شوند.
ناکامی های متعدد و باربار و پیهم استخباراتی است، خصوصا استخبارات تکتیکی، و ای که نیروهای ما در بیزا تعبیه شده و اینا تحرک ندارن، و دلیل چهارمش عدم حمایت هوایی ماموریت حمایت قاطع و نیروهای امریکایی و همچنان حمایت استخباراتی از ایناست.
در همین حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در مورد آمار تلفات نظامیان افغان چیزی نمیگوید، اما میپذیرد که حمله های گروه طالبان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. او اما تاکید میکند که تلفات جنگجویان گروه طالبان به مراتب بیشتر از تلفات نظامیان افغان است. نگرانی ها از افزایش تلفات نظامیان افغان در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش ها دیروز در حمله طالبان بر نیروهای افغان در ولایت نیمروز 23 سرباز افغان کشته شدند. هفته گذشته در حمله طالبان بر سربازان افغان در ولایت تخار نیز ده ها سرباز کشته و زخمی شدند و ولایت هلمند هم در روزهای اخیر شاهد حمله های گسترده و خونین طالبان بوده است. همچنین شماری از سربازان افغان در ولایت‌های میدان وردگ و فرا با پخش ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته انتقاد کردند که با کمبود تجهیزات و امکانات روبرو هستند.
شنونده های رادیو آزادی، همین اکنون خبر رسیده که یک انفجار در منطقه غرب شهر کابل رخ داده که برای داشتن جزئیات بیشتر آن همین اکنون همکارم ایوب آروین در یک تماس تلفنی از خود با کابل دارم و جزئیات از او میپرسم. آروین صاحب لطفا جزئیات از این انفجار با شنونده ها شریک بسازین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. گزارش ها از غرب کابل حاکی است که یک انفجار در محله پل خشک غرب کابل اتفاق افتاده. ظاهرا هدف بمبگذار یک مرکز آموزشی در محله پل خشک غرب کابل بوده. کاربرای شبکه های اجتماعی گزارش داده که انفجار تلفاتی هم داشته. بعضی رسانه های محلی در کابل گزارش داده که حمله ناشی از انفجار انتحاری بوده که یک ظاهراً بمبگذار انتحاری مرکز آموزشی را هدف قرار داده. تعدادی از دانش آموزای مرکز آموزشی هم در زمان انفجار در محل حضور داشته. هنوز از تعداد تلفات و تلفات ما بیشتری نمیدانیم. هنوز مقام امنیتی در مورد اظهار نظر نکردن. ما در جستجوی جزئیات بیشتر هستیم. به محض که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم حتما با شنوندگان عزیز در میان بگذاریم.
بسیار زیاد تشکر ایوب آروین، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم. جایی که او گفت ساعت پیش در منطقه غرب کابل در پل خشک یک انفجار رخ داده، تا هنوز مقامات افغان در این رابطه چیز نگفتن، اما بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی نشر شدن و همچنان کاربران صفحات اجتماعی شریک ساختن، گفته شده که یک مرکز آموزشی در پل خشک غرب کابل آماج قرار گرفته. از نوعیت و تلفات تا هنوز چیز خبر نیست. با شما حتما شریک می‌سازیم و همچنان میتونین که وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی را دنبال کنین و از تازه‌ترین ها خود را آگاه بسازین. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیش از اینکه به این خبر بپردازیم، از نگرانی نایب اول ولسی جرگه در مورد گسترش ناامنی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی در گزارش شنیدین. در این مورد در برنامه قبلی با عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی صحبت تلفنی داشتم و از او نخست پرسیدم که نگرانی ولسی جرگه چقدر بجاست. آیا وضعیت امنیتی در افغانستان در حال حاضر بسیار زیاد رقت بار است؟ او برایم گفت
یقینا وضعیت نگران کننده هست، به خاطر از این که دیده میشه که وزارت دفاع داخله امنیت ملی اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان نداده، هیچ نوآوری نداره، حتی هیچ تجربه از این جنگ نداره. همی حملات طالبان در هلمند، در نیمروز و همچنان در اروزگان، همچنان در خود طرف تخار به یک شکل اجرا میشه. عین حرکتی که در هلمند شد، عین حرکت در چهار ولایت عین چیز بود، مگر اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان ندادن، هیچ نوع پیشگیری نکردن.
جنگ در افغانستان از 19 سال به ایسو ادامه داره. علت از این که اخیراً عملات طالبان زیاد شدن و نیروهای افغان به شکل گروهی ناهدف قرار میتن و شمار زیاد از اونا را هم کشتن، علت از این در چی است؟
ببینید، واضحه این دو چیزی اساسی است. یکی مذاکرات روان است که طالبان میخواه امتیاز بسیار بزرگ بدست بره و اهداف خود از طریق جنگ و لعظه بقبولانه. و دوم، وقتی که ترامپ و رئیس جمهوری امریکا اعلان میکنه که تا سالنه و مخواته خود از افغانستان میکشه، وقتی که میکشن دیگه اینجا کوشش میکنه طالبا که مورال دولت افغانستان و مورال سربازا و قماندانی افغانستان خراب بسازه. و معنی از این که از یک طرف حملات خودش دیگه نگسته، از دیگه طرف برامده قوات های امریکایی و خارجی از افغانستان است. بنان اینا ایت فکر میکنن که با همین ضربات بسیار قوی اگر ما امیال وارد بکنیم، امکان بسیار وجود داره که اردوی افغانستان اصلا بخواد.
خب امرخی سبکنون که عملات در نقاط مختلف افزایش یافته و همچنان نیروهای امنیتی افغان با تلفات بلند مواجه هستند، چی باید کرد؟ حکومت چی بکنه که جلو از این عملات هم گرفته شوه و حداقل جلو تلفات نیروهای امنیتی گرفته شوه؟ راه حل ها چیست؟
اول خب بهترین راه همیش نمیش برایت از این حالت مدافع دولت باید برایت به حالت تعرض بگذارن، به حالت تعرض و تعرض را اجرا بکنه، بسیار جدی با وقت زمانش و با کیفیت خطاعت خود آماده بسازه، جایی که می فهمند که اونا در خطر هستند در وجه اینا باید فعالیت خود انجام تا که اینا تحرک قویلی از خود نشان نده، حملات درست و منظم و موقع اجرا نکنه، همان ابتکار میره و طرف مقابل و اونا از این که نتیجه گرفتن از حملات خود و فشار زیاد آوردن دیگاه میرن. اینا ضرورت است که اینا جدی تر شوند، اینا حملات خود منظم کنند.
عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با شدت گرفتن گفتگوهای صلح در قطر، سفر مقامهای دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. در تازه ترین مورد، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه به پاکستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی عضو جمعیت اسلامی به هند سفر کردند. پیشتر شمار دیگر از مقامها و رهبران سیاسی هم به پاکستان، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر رفته بودند. در رابطه به مؤثریت از این سفرها، همکارم امید حکیمی با شمار از نمایندگان مجلس و آگاهان امور صحبت‌هایی داشته که در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، سفر مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی به شماری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. به تازگی میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در رأس هیئت پارلمانی در سفر 4 روزه به پاکستان رفته است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته و موضوع صلح افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در این سفر خواهد بود. حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم به هند رفته و در این کشور به سر می برد. آقای نور با برخی مقام‌های هندی از جمله وزیر خارجه و وزیر دولت در امور خارجه این کشور دیدار و در پیوند بر روند صلح افغانستان بحث کرده است. چندی پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در سفری به پاکستان رفت و با برخی مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد و در سخنانی از روند صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای حکمتیار از داخل نبودن احزاب سیاسی در گفتگوهای صلح انتقاد کرد و گفت حکومت افغانستان خواهان ادامه جنگ است. این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، هند و ایران سفر کرده و قرار است که سفر آقای عبدالله به برخی کشورهای منطقه ادامه یابد. آقای عبدالله در این سفرها در پیوند به صلح افغانستان با رهبران و مقامهای بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به این سفرها میگویند کشورهای همسایه باید در تلاش تقویت روابط دولت با دولت باشند، نه دولت با گروه ها. موسی فریور کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه و بازیگران سیاسی داخلی افغانستان تلاش میکنند که در نبود نظام مقتدر در افغانستان وضعیت چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح به نفعشان ادامه یابد.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های همسایه یا کان همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند و با گروه‌های مورد حمایت خود یا گروه‌هایی که بالا به نام از آنها رابطه دیوانه دارند می‌خواهند در دسترخوان قدرت آینده افغانستان از مجرای صلح هم اوجا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر محمد عارف نورزی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه بر رادیو آزادی میگوید سفر سیاسیون به کشورهای منطقه باید در مشورت با دولت افغانستان و از آدرس دولت صورت گیرد.
سفر و دولت هر دو مکلفیت داره که بین خودش هم مشوره داشته باشه که از مرکز و از با نمایندگی تمام دولت که نمایندگی مردم پیشن باید حرکت کنه.
با گفته آقای نورزی، سفر جداگانه سیاسیون سودی برای خودشان و مردم ندارد. این در حال است که گفتگوی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان بر سر موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته این طرز عمل نهایی نشده است. رادیو آزادی.
امروز روز جهانی مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال است. در افغانستان هم ساله حدود 2.5 میلیون طفل از واکسین پولیو محروم میمانند. جزئیات را باز هم در گزارش حمید حکیمی میشنوید.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه خمره میره.
یکی از قربانیان پولیو یا فلج کودکان در کابل که هر از گاهی به خاطر معلولیتش در کابل مورد نشخندی افراد قرار میگیرد.
من مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا نام دارد. حدود 15 سال پیش به ویروس پولیو مبتلا شد. نبیلا میگوید که در 4 سالگی به این ویروس مبتلا شد و در 6 سالگی پدرش را که تنها نانآور خانواده‌شان بود در انفجار در کابل از دست داد و اکنون به تنهایی نانآور خانواده 4 نفرشان است. نبیلا میگوید که او از آسیب‌های پولیو آگاه است و به همین دلیل 2 سال در بخش تطبیق واکسیناسیون در شهر کابل کار کرده تا در کنار کسب درآمد به مردم درباره ضررهای این ویروس آگاهی دهی کند.
خودم در صنف نو بودم که با پولیو خودم با بسیار مشکلاتی که اثر نجا میرفتم که میخوایم خودم واکسین کنم در مو جای برم اشتراک کنم که بخاطر مزیتر هم مردم بفهمانم که اصلا با اجازه زیر بودن که واکسین باید شوه باز نمیماندن باز با بسیار مشکلات تانستم که در 2 سال تقریبا در بخش واکسین کار کردم.
او میگوید که با دشواری های زیاد مکتب را به پایان رسانیده و در حال حاضر به دنبال کار در دفترهای دولتی میگردد. این در حال است که واقعیت مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در سال جاری رو به افزایش است. میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه محو پولیوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 53 مورد مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است
که از جمله 35 موردش از حوزه جنوب افغانستان در حوزه غرب افغانستان 8 مورد به ثبت رسیده و همچنان در حوزه جنوب شرق 6 مورد به ثبت رسیده، 2 واقع از حوزه جنوب و همچنان 2 واقع از حوزه شمال و شمال شرق.
به گفته آقای راسخ، آمار موارد مثبت پولیو در سال 2019 به 29 مورد، در سال 2018 به 21 مورد و در سال 2017 به 14 مورد می رسید. آقای راسخ دلیل افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در سالهای اخیر را ناامنی و نرسیدن واکسین به سراسر افغانستان عنوان میکند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در سال جاری میلادی 4 دور واکسین پولیو تطبیق شده که از این میان 1 دور سرتاسری و 3 دور دیگری آن فرعی بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید. بانک مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا با همتایان آذری و ارمنی خود در واشنگتن ملاقات کرده، اما درگیری ها بر سر مسئله منطقه ناگورنو قره‌باغ بین دو کشور ادامه دارد. دیدار وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به طور جداگانه صورت گرفته. مقیم نایب جزئیات می دهد.
نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان اوایل امروز شنبه هم به زد و خوردشان در داخل و اطراف ناگورنو قره‌باغ ادامه دادند. یک روز پیش از این وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روی چگونگی حل جنگ دو کشور بر سر مسئله ناگورنو قره‌باغ بحث کردند. دیروز جمعه وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با همتای امریکاییشان به طور جداگانه ملاقات کردند. بعد از این دیدار مارگن اورتاکس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفت مایک پامپیو بر لزوم پایان خشونت ها و حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. او همچنان گفت وزیر خارجه به مذاکرات تحت گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید نمود. ایالات متحده امریکا، فرانسه و روسیه گروه منسک را مشترکاً رهبری می‌کنند. این گروه در سال 1990 میلادی برای پیدا کردن راه حل به مسئله ناگورنو و قره‌باغ تشکیل گردیده است. در این حال زهرا مونسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان هنگام خروج از وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت دیدار وی با پامپیو خیلی خوب بود. او افزود تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. او همچنان هر گونه نظریه برای نقش ترکیه به حیث میانجیگری را رد کرد. سیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان گفت که به مایک پامپیو گفته که باید به اشغال ارمنستان بر منطقه ناگورنو و قره‌باغ پایان داده شود. او در سخنانش پس از گفتگو با مایک پامپیو افزود آنها با پیدا کردن راه حل سیاسی مسئله ناگورنو و قره‌باغ متحدند. آقای بایراموف افزود که برای اثرگیری فوری گفتگوهای سازنده برای حل این مسئله آماده‌اند. حتی در زمانی که گفتگوها در واشنگتن ادامه داشت، نیروهای دو طرف در ناگورنو-قره‌باغ شدیداً سرگرم جنگ و درگیری بودند. منطقه‌ای که جزء قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که از حمایت ایروان برخوردارند، این منطقه را کنترل می‌کنند. در ضمن با وجود اینکه دو بار آتش بس با میانجیگری روسیه مدت کوتاهی پس از توافق از هم شکست، رهبران ارمنستان و آذربایجان در روزهای اخیر با موازیشان شدیداً تاکید میکنند.
گزارش بود از همکارم مقیم نایب. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی نه بلکه حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشن. این دو برنامه شنیدنی رادیو آزادی را حتما بشنوین و نظریاتتان هم میتونین به شماره های 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون و یا همچنان از طریق تلفن های پیامگیر رادیو آزادی 07084630 و 07274361 با ما در میان بگذارین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان باز هم با سلطان محمد سرور.
یک انفجار در ناحیه 13 کابل رخ داده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید تاکنون 8 زخمی از ساحه انتقال شدند. این رویداد در ساحه پل خشک دشت برچی رخ داده است. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل مؤثریت خود را نشان داده است. رضوان مراد سخنگوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در یک بحث امروز رادیو آزادی گفت که بعد از نشر تصاویر افراد مظنون تحت بیگرد در پایتخت، 18 نفر از این افراد با ارگانهای امنیتی تماس گرفته خواهان عفو شده یا گفتند که خود را تسلیم می کنند. 9 نفر در اثر انفجار ماین امروز در شهر غزنی جان باختند. مقامات پلیس افغانستان میگویند در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. پاکستان میگوید امسال به بیش از 850 محصل افغان بورس‌های تحصیلات عالی داده است. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز هم به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ ادامه دادند. سودان و اسرائیل روی عادی‌سازی روابط با هم توافق کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید انتخابات پیش از وقت قرار است به تاریخ 10 جنوری در این کشور برگزار شود و رئیس جمهور پولند به کرونا مبتلا شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یک پی دیگر نشر میشن، اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
تلاش برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی باولینگ 2021. افغانستان تلاش دارد تا در بازی‌های آسیایی باولینگ 2021 با چهره متفاوت ظاهر شود. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان میگوید بازی‌های باولینگ به همین منظور آغاز شده تا چهره‌های برتر در تیم منتخب کابل برگزیده شوند. بر گفته او تاکنون 12 تن برای تیم دختران و 12 تن برای تیم پسران برگزیده شدند. فاروقی میگوید افغانستان سعی می‌کند که در بازی‌های 2021 آسیایی که در هنگ کنگ برگزار می شود پیروزی های بیشتری را کسب کند. فدراسیون ورزش های رسمی افغانستان مسابقات انتخابی سبک کیون کینگ بوکسینگ را برگزار کرد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این مسابقات اجرای برنامه کاری و انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم منتخب کیون کینگ بوکسینگ است. با گفته آقای ضیا در این رقابت ها 80 مبارز از 8 باشگاه ورزشی در 3 رده سنی با هم رقابت کردند که در پایان 18 تن به تیم منتخب دعوت و باشگاه دلیران با بیشترین امتیاز اول و اتحاد استقلال و جوانان میهن بعد ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند. این مسابقات دیروز آغاز و ظهر امروز پایان یافت. قرار است شام امروز دو تیم پیشتاز فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در برابر یکدیگر به مسافه هم بروند. هر دو تیم برای این رقابت ها از آمادگی های کاملشان خبر می دهند. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان به میزبانی بارسلونا در استادیوم ورزشی نیوکام و فوتبال آغاز می شود. این بازی میان این دو تیم به نام آل کلاسیکو یاد می شود که تاکنون این دو تیم 277 بار در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در این 277 بازی 100 بار ریال مادرید و 115 مرتبه بارسلونا کامیابی را به دست آوردند، اما 42 مرتبه مسابقات میان این دو تیم مساوی به پایان رسیده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حق چیز به میزبانی من فرشته‌ندا خوش آمدین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال 1399 تا کنون 2582 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. سپوژمه وردک موینی این وزارت میگوید هرچند ارقام قضایا نسبت به سال گذشته کاهش را نشان میدهد، اما قضایای حاد مانند قتل، مجروحیت شدید، خودکشی و تجاوز جنسی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در این برنامه با سپوژمه وردک موینی وزارت امور زنان در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت کرده ایم.
در کنار از این ما مسئولیت نظارت داریم. ما نظارت کردیم از بانک ها، از کلینیک ها، شفاخانه های نسای ولادی و بعض جایی که اوجه زن ها بودن نظارت کردیم و دیدیم که اونا مسئولت هایی را که بر محافظتشان باید در وضعیت حالت اضطراری کرونا از طرف ادارات تهیه شده باشه، دولت ها ایجاد شده وجود داره نداره و دوباره خود برش نظر خود را دادیم، جایی که مشکل داشت نظر خود را دادیم و حمایت های خود را همچنان اعلان کردیم. بعد از اون که وضعیت یکمی نرمال شد، ما نرمال برای پالیسی ها و بعض پلان هایی که در دست داشتیم کار کردیم. بعض پالیسی ها به شکل مساعده در دست ما هست، مثلا تداوم تحصیل و تعلیم دختران یکی از پلیسی هاییست که ما زیر کار داریم، رسیدگی به زنان کوچی و همچنان مظلومتی که برای بلند بردن سطح سواد زنان نیاز است که چی کارا باید شود. ایره روی دست داریم دسترسی زنان به منابع مالی به خاطر جبرد تجارت، ایره روی دست داریم.
موین صاحب، با توجه به گفته های شما از آغاز سال تا کنون ایتو کدام ارقام داره وزارت زنا که چی تعداد زنا مورد خشونت قرار گرفته و بیشتر خشونت ها در کدام بخش بوده؟
قضایایی که در وزارت امور زنان ثبت شده به صورت عمومی قضایا بیشتر از 2500 قضیه است، ولی این قضایایی نیست که همه انتقال کرده باشه به بخش عدلی و قضایی. تعداد زیاد از این قضایا توسط مشوره های حقوقی حل و فصل شده، یعنی مشاجرات خرد و کوچکی که در داخل فامیل بوده ای حل شده بعض قضایا، و تعداد بیشتر از 400 قضیه قضایایی است که یا به مراکز حمایوی رجعت داده شده جهت تا ختم حل و فصل، و یا ای که قضایا کاملا قضایایی بوده که باید عدلی و قضایی به اونا رسیدگی کنن، ریفر شده یا رجعت داده شده به امو ادارات عدلی و قضایی. مجموعا 2582 قضیه بوده. 2582 قضیه،
یعنی از آغاز سال تا کنون
الا کنون، بله. و بیشترین قضایا در سال 1399 در ولایت فاریاب، سرپل، بغلان، تخار، قندهار، هرات، سمنگان، بامیان به اتفاق افتیده بدبختانه.
بیشتر قضایی از چی بوده؟ یا تجاوز بوده؟ قتلای ناموسی بوده؟ چی بوده بیشتر؟
بدبختانه قضایی خود تعداد زیادش قضایی لطکوب بر مومیه، قضایی لطکوب است، ولی به تأسف قضایی حاد ما که ما سه قضیه را قضیه حاد میگیم که حاد خشونت که قتل است، مجروحیت شدید است، قضایای خودکشی است و همچنان تجاوز جنسی است. این قضایای ما که امی ماه اخیرم در جمع از این است که بر ما تال گزارش نرسید است، این قضیه است. یعنی امسال اگر در تعداد ارقام عمومی قضایا نسبت به سال گذشته کاهش دیده میشه، ولی باز تعداد قضایای حاد ما نسبت به سال گذشته بیشتر است.
در این اواخر معین صاحب قسمی که در شبکات اجتماعی هم نشر شده، اکثرا قتل خانما از طرف شوهرایشان از مثلا تجاوز جنسی سر از یاد، شما چی فکر میکنین که دلیل از این معافیت از قانون مجرمین است، یا بازداشت نمیشن، یا کدام عوامل دیگه است که همی قضایا روز به روز زیادتر شده میره؟
مشکلات متفاوت است. تعداد زیاد قضایایی که به اتفاق افتیده از قتل تقریبا بیشتر از 10 قضیه، از جمله 30 قضیه در فاحاتی بوده که در وجه تحت تسلط دولت نیست. وقتی که تحت تسلط دولت نباشه، قانون طبعا در وجه چی نمیشه، تطبیق نمیشه. و همچنان ما یک دفعه 20 قضیهش ببخشید، 20 قضیه قضایای امی حاد در فاحاتی بوده که 20 قضیه تحت تسلط دولت نبوده و متواقعی قضایه بوده که تحت تسلط دولت بوده و امی مجرمین فرار کردن به ساحات ناامن، فرار کردن از چنگ قانون و یک تعداد از اینا دستگیر شده. یعنی یکی از دلایلش ایست که در جایی که مثل که شما گفتین، در جایی که امن نیست، در اوج صلح و کنفرمان نیست، قانون تطبیق شده، ساحات است که در اوج قانون تطبیق نمیشه و مجرم هم بسیار براحت جرم انجام میده. دوم دلیلش ایست که تعداد معتادین زیاد شده. اکثریت قضایا از دست کسایی که معتاد به مواد مخدر است سر میزنن و این قضایا را اونا چی کردن؟ مجرم قضایا هستن. دلیل سومش بدبختانه در کشور به اثر جنگ های دوامدار، به اثر وضعیت نامناسبی که جریان داره در دوردسته ها، بیکاری هست، فقر است و همچنان بعض مسائل از نامنی است. اکثریت مردم به تکالیف جدی روانی سردوچار شدن و با اندک موضوع اینا زن مورد خشونت قرار میتن و قتل میرسانن و یایی که زن خودش تکلیف روانی پیشرفته که داره دست به خودکشی میزنند. به طور مثال یک قضیه را ما براتون میگم، قضیه خانم بی بی خال از سرپل که فعلا ما کمک کردیم و انتقال شد به کابل و دوباره که جراحیش صورت گرفت به سرپل بلخ، چون افت چاقو جراحت برداشته بود، افت چاقو خورده بود در ناحیه شکمش، طفلش هم از بین رفته بود، در او ولایات نتیجه نداد عمل جراحی، ما کابل انتقال کردیم و فعلا در شفاخانه امنیت ملی تحت تداوی قرار دارم. این شوهر از این تکلیف روانی شدید داره، پدر خود به قتل رسانده و خانم خود به این اندازه متضرر ساخته بود.
بله.
این شوهر از این تکلیف روانی شدید داشته.
بله.
از این قبیل قضایا زیاد است، بدبختانه ما قضایای حاد زیاد داریم.
در کنار از این قضایا معین صاحب، آیا در سال جاری قضیه بد دادن یا ازدواج زیر سن هم ثبت شده در خود وزارت، و اگر ثبت شده از کدام ولایت بوده؟
خوشبختانه نه، خوشبختانه ما تقریبا 3 سال میشه ما از طریق کمیسیون عالی منع خشونت ما یک نظارت داشتیم در سال 96. در سال 96 ما به ولایت پکتیا رفتیم و در اوجا به خاطر بدادن دخترها همراه مردم صحبت هایی داشتیم، همراه والی صاحبه که فعلا رئیس دختران محل هستند، اونا در اوجه وظیفه داشتن و یک هماهنگی بسیار قوی، یک همکاری بسیار قوی بین ریاست مزنان ولایت پکتیا مقام ولایت صورت گرفت. اینا به ولسوالی ها رفتن و در اوجه همراه مردم گفت دادن،
یعنی
قانون مردم را خبر ساختن از قانون، بلاکی جزای بسیار بر مجرمین جزا داده میشه و به پنج قانون سپرده میشن. یک هماهنگی و همکاری قوی صورت گرفت و بعد از او که زیاد امی قضای از ولایت پکتیا بر ما می رسید، از ولایت دیگه بسیار کم بود بر دادن. قطعا ما 3 سال 97 98 99 یک قضیه بر دادن فضل خداوند نداریم. و ازدواجای قبل از وقت بدبختانه جایی که تا جایی که ما خبر داریم کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه بعض جایی که امی نکاح در سن خرد انجام میشه کسی نیست که از او شکایت کنه، چون دختری که سر ظلم صورت میگیره، او دختر خرد است، در سن طفولیت است، او آگاهی را مقدر نداره که ثبت کنه یا شکایت کنه، و کسی که نکاح از رو بسته میکنه ملای امام است و چند شاهد است، اونا اگر واقعا قانون مراد کنن، واقعا احترام بگذاره به حقوق امو دختر، امو حقوق امو طفل، این کار را نمیکنن. خب طبعا اونا فهمیده یا نفهمیده او کار را میکنن، ولی ما برنامه های آگاهی خود را زیاد ساختیم. وزارت امور زنان در سال 1398 به 224 ولسوالی رسید و بیشتر از 48,000 نفر تحت فوکس خود قرار داد و او 48,000 نفر، شما فکر کنین که در خانه شان ده نفر اگر باشه از 4,80,000 نفر میرسه. ما آگاهی دادیم از قوانین مایتی و از رسوم انانات نفسان که منجر به خشونت ها میشه و در سال 99 به 222 ولسوالی ما رسیدگی کردیم و آگاهی
همه
خود را بیشتر
ساخته. بله. موین صاحب، با وجود از اینکه مثلا وزارت زنا، شبکه های مربوط به حمایت از زنا، کمیسیون حقوق بشر، یعنی فعالیت های زیاده در بخش زنا به خاطر کاهش خشونت صورت میگیره، اما با توجه به هنوز هم آمار خشونت پایان نامده، یعنی خشونت های حاد هنوز هم است، چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که پایین نامده می ارقام خشونت در افغانستان؟
خب یکی دلیل اولش قبلا هم بر شما گفتم که ساحات ناامن است. وقتی که در مملکت که صلح تامین نشه، در مملکت که ناامنی باشه، ما توقع هر کار داریم که انجام میشه و جنایت ها انجام میشه و قانون تطبیق نمیشه. یکی از دلایل اصلی تمام ناباسامانی ها و تمام ناانجاری ها و جنایت ها همین عدم موجودیت صلح و ساحات ناامن است. این یکی از دلایل است. وقتی که یک مملکتی که در اوج صلح نباشه و همه چیز در هم بر هم باشه، هر قدر کوشش شود باز هم مصیبت های ایتیاد بیاد است، باز هم مصیبت بیکاری و جنجال های منازعات خانوادگی و ایگفا زیاد است. که اگر ما بتانیم که یک کشور صلح‌آمیز داشته باشیم و در همه جا رسیدگی بشه، در همه جا قانون تطبیق شود، انشاءالله ایگفا از بین میرد. یک موضوع دیگر برتان بگویم که سابق زیاد شاید زیاد جنایت ها و زیاد قضایا رخ میداد، ولی مردم آگاهی از این نداشت که کجا بره، کجا قضیهش را ثبت کنه، کجا شکایت کنه. ولی حالا در جریان همین دو سه سال گذشته، خاصتا در جریان 5 سال گذشته که بسیار توجه صورت گرفت، در هر ولایت یک سارنوالی من خشونت زنان وجود داره خاص، که این ساختارها بسیار تاثیرگذار است. در 28 ولایت ما محکمه خاص من خشونت را داریم و در هر ولایت ما کمیسیون من خشونت به سطح ولایت داریم. این ساختارها خودش سبب میشه که، و همچنان رسانه ها بسیار فعال هستند، خودش سبب میشه که همین جنایت ها برملا بسازه، قضایه را برملا بسازه. به این خاطر ما فکر میکنیم که ارقام خشونت ها بالا رفته، در حالی که شاید خشونت ها 5 سال قبل بسیار زیاد بوده، ولی کسی دسترسی به می ساختارها نداشته، شکایت نمی کرده، به رسانه ها دسترسی نداشته، این در خفا باقی می مانده.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیست در همین جا به پایان می رسد. از اسپوژمه این وردک، موین وزارت زنان که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خدافزی می کنم. الله حافظه و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان همدیگر پذیری بین هم ندارن. عواقب این که جوانان به افکار هم احترام ندارن و همدیگر پذیر نیستن به کجا می انجامد و راه حل آن چی است؟ چگونه می توان حس همپذیری را بین جوانان مروج ساخت؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است. در بخش دوم برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با نجیب الله منل نویسنده افغان انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
یکی از مشکلات که دامنگیر اکثر جوانان امروزی است عدم همدیگر پذیری و احترام نداشتن به افکار و نظریات همدیگر می باشد. بعضن جوانان به این باور هستند که هر سخنی که ما می گوییم درست بوده و هر نظری که ما داریم معقول است و یگانه راه درست را ما می رویم و به هیچ وجه اشتباه نمی کنیم و این به نحوه خودخواهی نیز پنداشته می شود. حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات دولتی می باشد. او می گوید عدم هم دیگر پذیری جوانان عوامل مختلف دارد.
ما کشور جنگ زده هستیم و دهی 40 سال جوان ها خشن بزرگ شده و یک دلیل دیگه ایشی است که فکر میکنم که در جوان هایی که پول دار هستن و موقف دارن و با اونامی خود مینازنه چه که دیگر هم دیگر پذیر نیستن و میگن اونامو گپ ره که من میگم باید اونامو گپ هاش اونامو گپ صحیح است و دلیل دیگرش به نظر ما ای است که یک تا جوان ها هیچ آگاه نیستن، آگاهی درست در هیچ مورد ندارن ولی پای در یک موزه میکنن اونو هر گپی که میگه از ماست باید اونامو شوه خشونتای خانوادگی یا کلش نقش عمده دار.
حمید کامگار همچنان افزود که این گونه به احترامی ها به نظریات همدیگر به جنگ و جدل می انجامد، چنانچه او خودش شاهد چنین گفتگو و درگیری بین دوستانش بوده است.
متاسفانه و همه روزه به خاطر این میگه پای دعوا و جنگ میکنم. شاید استم که در یک موتر زمانی که ما یک جای میرفتیم چند محصل و محصلین جوان گفتگو میکردن بین یکی دیگه خود و یک چیز میگفت مورد سیاست های دولت، دیگرش دیگر چیز میگفت. بالاخره عواقب بسیار بعدشی بود که با هم درگیر شدن دست با گریبان. ما متاسفانه این مشکلات از امروز در بین جوان ها.
حسن المعاب هاشمی از ولایت بدخشان است. او میگوید جوانان جامعه امروزی در یک شرایط بد قرار دارند و دلیل همه بدبختی های امروزی عدم همدیگر پذیری می باشد.
ما در یک وضعیت بسیار نادرست اخلاقی و اجتماعی و سیاسی قرار داریم. از یک سو توشیه فرهنگای بیگانه از طریق رسانه و میدیا، از طریق سوی دیگر ناامنی ایجاد یک فضای همدیگر ناپذیری وضعیت ما ایر ایجاب میکنه، چون ما کمتر به مطالعه دسترسی داریم، کمتر به مطالعه صرف اوقات خود داریم، کمتر به پیشرفت توجه داریم. ما در پذیرفتن باورهای همدیگر تجربه داریم. همدیگر ناپذیری ما جنگای داخلی کابل ما مشاهده میکنیم. این سبب شد که افغانستان کشور عزیز ما متاسفانه آسیب ببینه، کشته بتن، مهاجر شون و اکنون هم در امت یک شرایط قرار داریم.
به عقیده شنسب حکیمی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، کمبود علم و دانش و یا هم به عبارت دیگر سطح پایین تحصیل نیز باعث می شود تا جوانان خودخواه باشند و به افکار و نظریات همدیگر احترام نداشته باشند.
به قول جوان امروز ما مو ویروس هست که هست و بود یک اجتماع را از بین میبره. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوان ها هست. اگر اونا بفهمند واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشند، کسی که عمل اجرا میکنه من فکر میکنم دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است در فرد.
به باور نرگس غوری، عامر دیپارتمنت رشته علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌ها، احترام گذاشتن به نظریات همدیگر را باید والدین به فرزندانشان از دوران کودکی بیاموزند.
هرگاه ما به افکار همدیگر ما احترام قائل نشدیم، نمیتونیم یک زندگی خوب و موفقانه را داشته باشیم. گاهی اوقات در خانواده ها متوجه میشیم اطفال زیر سن 18 که اگر گاهی اوقات نظر میتن پدر مادر به نظریاتشان احترام قائل نیست. اینا اطفالشان به زور و جبر با ستم اینا را تا به نظریاتشان احترام قائل نیستیم. مادر و پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشن، نظریاتشان بشنون، بالا از اونا تحمیل نکنن. مثلا طفل ما دوست داره لباس سفید بپوشن، ما بر از اونا لباس سیاه میخریم. اگر جانب مقابل ما افکارش منفی هم باشه، ما برش احترام قائل باشیم، به نحوه باید برش افهام کنیم که افکارت منفی است، اما برش احترام قائل باشیم به افکارش.
بوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس از بُعد روانشناسی چند راه حل را برای ما پیشنهاد می کند تا هم دیگر پذیری بین جوانان مروج گردد.
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و هم نوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بریم. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم، اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان.
شنونده های عزیز، این که چرا بعضی جوانان همدیگر پذیر نیستن، عواقب عدم همپذیری و نگذاشتن احترام به افکار همدیگر و راه الان چیست؟ پرسش هاییست که پاسخ آن را در مصاحبه که با نجیب الله منل نویسنده انجام دادیم مشنویم.
خب جوانایی که بین هم اختلاف نظر دارن و در هر موضوع با هم مخالف هستن، مثال به افکار و نظریات همدیگه احترام نمیمانن و با هم درگیر میشن، توهین میکنن، همدیگه را تحقیر میکنن، به نظر شما عواملش چی است که جوانا مخالف نظر خود دشمن خود فکر میکنن؟
در شرایط اختناق و استبداد، کسی که مخالفت با نظم حاکم میکنه با خشونت نظام مواجه میشه و اونا به همین شکل با وجودی که مبارزه خود دوام میتن و مبارزهشان مبارزه فکری است، کمتر به خشونت متوسل میشن، اما زمانی که در مقابل خود خشونت میبینن یک نوع تربیه میگیرن و زمانی که همه افراد به قدرت میرسن باز اونمو فرمول خشونت تطبیق میکنن. کسی که دیروز قربانی بود امروز قاتل میشه. در جامعه امروزی افغانستان اگر ما ببینیم، ما در یک حالت متضاد قرار داریم. از یک طرف ما رسما در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم و موازین دموکراسی رو میخوایم پیاده بسازیم در رسانه های ما، در گفتمان اجتماعی ما موضوع بسیار مدنی مطرح میشه، اما در این زمان کسایی که لگام قدرت به دست دارن، اونا به شکل طبیعی را به دست نیاوردن، به زور به دست آوردن، به ظلم به دست آوردن، به جنایت به دست آوردن. وقتی که از اونا سوال میشه که قدرت از کجا کردی، دارایی از کجا کردی، در حقیقت اشاره به کارهایی است که اونا کردن و او کارهایی است که قابل گفتن نیست. از او خاطر اونا به خاطر از این که سخن کوتاه کرده باشند با خشونت متواصل میشن و این کار در سالهای گذشته و حتی امروز هم ما بارها شاهد از این بودیم که ژورنالیست ها توقیف شدند، کمرهایشون شکستانده شده، موبایلشون گرفته شده و شکستانده شده. کسی به زندان فرستاده نمیشه مگر کسایی هستند که توهین میشن، تحقیر میشن. اما این حالات ناسالم است که در یک جامعه که در تضاد اساسی زندگی میکنه رخ میده.
وقتی که قسم شرایط باشه و بین جوانا هم دیگر پذیری نباشه، جامعه به کدام طرف میره و عواقب احترام نداشتن به افکار هم دیگه چی میشه؟
اگر به همین شکل دوام پیدا کنه، طبیعی است که نتیجهش منفی است. اما ما به این باور هستم که جوانها یاد میگیرند، در حالت آموزش هستند و از تجربه خودم یاد میگیرند، از دیگرها هم یاد میگیرند و از شرایط هم یاد میگیرند. آهسته آهسته ما به طرف اسلام میریم، جایی که دیروز میشد به یکی دیگه دشنام بتیم، امروز شاید فقط برو گشتاندن اکتفا کنیم و فردا شاید با یک تبسم جوابش بگوییم. این تحول است که جامعه به او میرسه، اما جوان ها هم مکلفیت های دارند. اینا باید این را بدانند که وقتی که خودشان برای خود آزادی میخواهند، این آزادی رو بر دیگران هم بپذیرند.
خب وقتی که یک جوان یا چند جوان نظر رای را میکنه و یک موضوع را نقد میکنه، نظر میته، جامعه و جوانای دیگه که هم نظرش نیستن چه قسم عکس العمل نشان بدن؟ آیا مانی گپ زدن و نقد از او شون یا بپذیرن و به نظرش احترام بانن؟
حالت سالم همیست که بگویم قبولش ندارم اما احترامش دارم. یکی از بزرگای فلسفه و دانش میگه که من مخالف چیزی هستم که تو میگی، مگر به حاضر هستم به خاطر که تو گفته بتانیش از زندگی خود فدا کنم. ما انتظار از جوانای خود داریم که با وجود از یک چیز را خودشان نبپسندن، مگر حق یکی دیگه است که با او چیز باور داشته باشه و افاده کرده بتانه. با وجود از این رسیدن به این نتیجه وقت میگیره و جامعه تحولش نسبتا بطی است. از او خاطر جوانای ما باید چند چیز در نظر بگیرن. یکی که چیزی را که برای خود میخوان بر دیگران بخوان. جایی که یک سخن زده میشه که مخالف نظر اینا باشه، متوجه باشند که تا زمانی که به سطح سخن میمانه هیچ کار بدی نشده و اگری به خشونت میکشه در او صورت بهایش تمام جامعه میپردازه. در ضمن از این سیستم تعلیمی ما و جامعه مدنی ما باید نقش خود ایفا کنه و در نرم ساختن افکار و کردار جوانا و جامعه در مجموع باید که کوشش های دوامدار صورت بگیره.
دوستای گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا مدومی تهیه و من فرید علیمی آن را برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.